این بازار بورس بود که تقدیم شما عزیزان شد با موضوع چگونگی انتخاب سهام مناسب در بورس. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما کلاف سردرگم قاچاق و مبارزه با این پدیده در کشور، قاچاق پوشاک و لوازم خانگی موضوع بحث مناظری اقتصادی امروز ماست که دعوت میکنم شنونده اون باشید.
مناظره اقتصادی، مردم، دولت، نقد و بررسی،
مناظره اقتصادی.
رادیو گفتگو. صدای اندیشه.
به نام خداوند جان و خرد. سلام، عصرتون بخیر. من امید قالیباف، مجری برنامه مناظره از شبکه رادیو گفتگو هستم، در خدمت شما هستم با افتخار. بحث امروز ما در مورد مسئله قاچاق هست. همونطور که میدونید از جمله مواردی که تولید داخلمون رو همیشه تهدید کرده بحث شبکه قاچاقه. گاهی این قاچاق از داخل به خارج، مثل بحث گازوئیل و سوخت، و عمدتاً از خارج به داخل کشور انجام میشه که ما در برنامه مناظره امروز با حضور افراد زیربطی که خدمتون معرفی میکنم به این قسمت از قاچاق خواهیم پرداخت، یعنی مواردی که قاچاق از خارج از کشور وارد میشه و تولید داخل رو تهدید میکنه. خب بحثمون به طور مشخص در مورد قاچاق پوشاک و لوازم خانگی است. اجازه بدید که من مهمانان رو خدمتون معرفی بکنم. جناب آقای بهشتی‌زاده، کارشناس حوزه مبارزه با قاچاق. جناب آقای افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران. جناب آقای انصاری، دبیرکل و رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرای انجمن صنایع لوازم خانگی ایران. و آقای اصفنانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، که به همگی عزیزان خیر مقدم عرض میکنم. اجازه بدید که من بحث رو با آقای بهشتی‌زاده شروع بکنم و اون این که فکر میکنید الان آمار قاچاق به خصوص در مورد پوشاک و لوازم خانگی که موضوع بحث این مناظره هست چقدره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب دارم خدمت عزیزالی حضار و شنوندگان رادیو گفتگو. عرض کنم حضورتون که خب در ظرف تقریبا 6 سالی که از سال 92 به این طرف، یعنی بعد از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در واقع مجموع اقداماتی که انجام گرفته، یکی از چیزهایی که همیشه به عنوان پاشنه آشیل مبارزه با قاچاق مطرح بوده این بحث آمار و محل مناقشه بود. هر کسی یه اعتقادی به میزان آمار واقعی قاچاق و در واقع میزان کاهش قاچاق نظرات مختلفی داشتن. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان تنها مرجع رسمی اعلام میزان قاچاق و درصد کاهش قاچاق از سال 92 به این طرف همواره نظر بر کاهش حجم قاچاق داشته است، که خب در واقع استدلال ها و دلایل خاص خودشون رو دارن. این آمار ارقام علل قاعده آمار ارقام کلی است. شما مستظرید، ما در واقع تنها کشوری هستیم که در دو زمینه در مورد قاچاق استثناء هستیم یا مستثنا هستیم از همه کشورهای دنیا. یکی این که ما تقریبا جزو معدود کشورهایی هستیم که هم قاچاق خروجی داریم هم ورودی داریم، همون که شما فرمودین، و دو، تعداد و تکثر تعداد کالای قاچاقی است که ما یه بار یه برآیندگی انجام داده بودن حدود 125 قلم کالا هستش که در واقع به کشور ما قاچاق میشه، کالاهای اصلی و در واقع مهم، نهال خردریزه ها. که اینها رو ستاد مبارزه با قاچاق کالا در گروه کالایی تقسیم بندی میکنه، مثلا گروه کالایی لوازم خانگی، گروه کالایی پوشاک. آماری که از کاهش قاچاق داده میشود به صورت در واقع برآیند کلی از حجم قاچاق، شاید تو یک گروه کالایی ما در واقع کاهش داشته باشیم نداشته باشیم، یک گروه کالایی ما در واقع کاهش داشته باشیم. اینه که ولی در مورد بحث حالا این بحث برنامه بحث لوازمی و پوشاک، من رقم رو الان ندارم خدمتتون عرض کنم قطعا، چون البته اگرم دارم نمیگم، چون اجازه میده آقای در واقع دهقانی یا برها چون سخنگوی ستاد هستن و مرجع رسمی اعلام رقمشون هستن.
آمار اونها رو
ببینید، آمار ستاد بر مبنای در واقع محاسبات علمی و تحقیقات میدانی و کتابخانه است. اینها در واقع سه روش آمار جهت برآورد حجم قاچاق دارن که بیس کار مبتنی بر تفاوت بین عرضه و تقاضا است و میزان واردات رسمی با در واقع حد تفاضل بین میزان واردات رسمی و تقاضایی که در بازار وجود داره. طبق آماری که خود اصناف اتحادیا میدن، من مثال عرض کنم خدمتتون، مثلا در مورد بس موبایل، حالا چون جزء کالاییه که تقریبا تولید داخلش نزدیک به صفره و ما به اون شکل تولید داخلی راجع به قاچاق بس موبایل نداریم، خب الان که البته از سال 95 طرح رجستری در واقع اجرا شده، تقریبا قاچاق موبایل به صفر رسیده. این قابل اثباته، چون موبایلی که خارج از کریدور رسمی وارد کشور بشه اصلا فعال نمیشه.
بله.
و باید طرح رجستری ثبت بشه. قبلا در واقع آماری که در واقع میزان قاچاق موبایل میدادن، گفتن آقا ما این آد تعداد سیم کارت فعال در کشور داریم، مثلا 60 میلیون سیم کارت فعال، به طور میانگین هر شخص هر 5 سال یک بار گوشیش رو عوض میکنه، چون عمر مفید گوشی رو حد اکثر 5 ساله.
بریم سراغ همین موضوع برنامه اگه موافقی.
اینو من بگم و بریم. یعنی روش برنامه. چون برمیگرده به آماری که میخوام بدم، روش در واقع برآورد لازمه که آدم بداند که در واقع این آمار چقدر سندیت داره، و به حساب هر 5 سالی بار، پس در مجموع هر سالی ما حدود 12 میلیون گوشی نیاز داریم. این 12 میلیون گوشی اگر از طریق واردات رسمی وارد نشه، ما به ازای در واقع قاچاق هست. در مورد پوشاک و لوازم خانگی هم به همین شکل برآورد میشه، یعنی میان اینها مصرف بازار رو برآورد میکنن طبق در واقع آماری که سمت ارائه میکنه، میزان واردات قانونی مشخصه، پس در واقع میزان واردات قاچاق از این طریق به دست میاد. در سال جاری عوامل مختلفی اتفاق افتاد که در واقع به نظر میاد حجم واردات قاچاق پوشاک و لوازم خانگی کاهش قابل توجهی پیدا کرده باشه. یک بحث تحلنجی ها رو در واقع ساماندهی داده شد که درصد قابل توجهی از اون طریق وارد کشور می شد. بحث کولبری در غرب کشور ساماندهی شد و باز حجم قابل توجهی از کالایی که از طریق کولبری وارد میشد، اینها هم در واقع کاهش پیدا کرد. اینها درسته که
پیامک نمیاد که اگر هر لوازم خانگی میخواهید از بانه براتون مستقیم بفرستیم،
اون رو قاچاق تلقی نمیکنه.
خب نه، ببینید مثلا الان شما اگر که منظورتون اون بحث ساماندهی مبادلات مرزیه، که خب بله یه بخشی رو معاف کردند،
بله.
اما مسئله اینجاست که اصلا رعایت نمیشه آقای بهشی‌زاده. یعنی دقیقاً الان اتفاقی که میفته اینه که قبلاً لنجای مثلا 60 تنی میومد پهلو میگرفت، الان 500 تنی شده و همش هم تقریباً به اسم تهلنجی داره تموم میشه. غیر از این باشه فکر میکنم که این همه ما دچار ارزی کالای قاچاق در سطح ارز فروشی ها نباشید.
آخه ببینید یه اشکالی که پیش میاد،
حالا اجازه بدید من نباید اظهار نظر بکنم.
نه اینو همین ملاحظه‌ای واقع... که از استالی فرمودید، ببخشید من واسه صحبتتون میام. ببینید لزوماً هر کالای خارجی که در سطح ارز وجود داره قاچاق نیست. این اشتباه است که ما بگیم آقا پس چرا تو مغازه پر از کالاس اگر مبارزه میشه با قاچاق.
اینه که بیش از اون حدیه که اجازه دادن وارد بشه.
خب این حد کسی اعلام نکرد. الان شما میرید در مغازه تلویزیون فروشی 20 تا تلویزیون گذاشته. آیا برای شما قابل تفکیکه که این 20 تا تلویزیون چند تاش در واقع قانونی وارد شده یا چند تاش قاچاق وارد شده؟
به همون استناد نمیتونیم بگیم که کاهش داشته، چون واقعا قابل تفکیک نیست. منم همینو دارم عرض میکنم. حالا میخوام آقای مهندس انصاری یا جناب افتخاری که دستشون تو کاره، یکی در لوازم خانگی یکی در پوشاک، بگن که آیا قاچاق کمتر شده. جناب مهندس انصاری در خدمتون هست.
عرضم خدمتون که در مورد قاچاق لوازم خانگی به هر حال قاچاق پدیده شومیست که قطعا ضربه شدیدی به بدنه توسعه اقتصادی کشور میزنه، تولید رو کاهش میده، اشتغال رو کاهش میده. من با توجه به مسائلی که جناب بهشی‌زاده مطرح کردن، میخوام بگم نگاه ما در تایید اون اشاره‌ای که جناب علی داشتین، جناب قالیباف، این نیست که فقط ما بگیم اگر دور از چشم و به صورت پنهانی کالای وارد میشد اینو ما بهش بگیم قاچاق. ما در مورد پدیده شوم قاچاق باید یه نگاهی داشته باشیم که چه تأثیری میگذاره. کاهش تولید، عدم نیازی که ما داریم، در این حال این کالاها وارد بازار میشن چون غیر قانونی یا با استفاده از یک سری در واقع مقررات و تسهیلاتی که برای اینا فراهم کردن وارد میشن، پس قیمتشون پایین تره، خود این قیمت کیفیتشون ارزیابی نمیشه. بنابراین من معتقدم که نه با تنها ما به دنبال این باشیم که به صورت رسمی بگن قاچاقچی رو گرفتن و اینقدر کالا داشت، چون به صورت 100% غیر قانونی بود. قطعا مناطق مرزی ما و بازارچه‌های مرزی اون کاری که انجام میدن، چون تا اونجایی که من خدمتتون عرض میکنم و اطلاعاتی دارم، کنترل روی کمیت و کیفیت کار اینا انجام نمیشه. نگاه بیشتر از این جهته که خب اینا از نظر اقتصادی زندگیشون رو بگذرونن، بنابراین یکی از کاراشون عرض کنم که واردات و صادرات، که عمدتا واردات باید بگم چون در بخش صادرات اینا اقدامی نداره، بیشتر وارداته. خب این وارداتی که بدون نگاه به ابعاد کیفیتی، بدون نگاه به ابعاد و کمیت تولید ما در کشور، بدون ابعاد استانداردی به طور کلی و بدون، حالا چون بحث لوازم خانگی رو من میخوام به صورت مثال خدمتتون عرض بکنم، بدون داشتن خدمات بعد از فروش که بسیار مهمه و تضمین کیفیت، وقتی که وارد حوزه بازار میشن، خب اینم همون ضربه رو میزنه که به صورت پنهانی و به عنوان قاچاق و قاچاقچی کالایی رو وارد میکنه. مهم اینه که ما در داخل کشورمون پتانسیلای تولیدمون رو، ظرفیت‌های کمی و کیفیت تولیدمون رو، نگاه مردم بکن. خب ببینید، یکی از مسائلی که به خصوص در این شرایط من چندی پیشم در یه گفتگوی مفصلی مطرح کردم در یه جلسه‌ای که من داشتم، که به هر رو امروز وضع اقتصادی مردم تب به خاطر تورم خوب نیست، پس مردم دنبال کالایی هستن که ارزانتر بخرن. این ارزانی جلوی واقعیات رو میگیره، یعنی اونجا دیگه این نیست که بگن که چون کالایی که به اون صورت وارد میشه چه قاچاق چه از طریق مرزنشینان و این در واقع بنگاه دیگری که به نسبت وارد میکنن، پس قیمتش هم پایین‌تره. چون قیمت پایین‌تره، خودش یه زمینه میشود برای ایجاد تقاضا، و این ایجاد تقاضا در واقع در مقابل تقاضایی قرار میگیرد و بازاری رو یه مقداری مختل میکنه که این بازار رسمی ما مبتنی بر تولیدات ملی کشورمون بود.
دقیقاً، یعنی هم در واقع اشتغال ایجاد میکنه، هم به دولت مالیات میده و یک بستر شفافی است برای رشد اقتصادی، و این مسئله ای که آقای مهندس انصاری اشاره کردن کاملاً این رو تهدید میکنه. جناب افتخاری، در مورد پوشاک چطوره؟ آیا ما با کاهش قاچاق مواجه هستیم اینطور که آقای بهشتی زاده فرمودن؟
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض درود ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی. عرضم خدمتتون که تو حوزه قاچاق در چند سال گذشته ما، یعنی بخوام اگر آمار سال گذشته رو خدمتتون عرض کنم، حدودا طبق گفته ستاد چیزی هولوحش 2.6 میلیارد دلار میزان قاچاق پوشاک وارده به کشور بوده. اون چیزی که امسال مشخص هست و طبق بررسی های عدد مطلقا کمتر نشده. ببینید، حالا با توجه به افزایش نرخ ارزی که پیش اومده، پوشاک قاچاقش تحت تاثیر قرار نگرفته، بلکه کیفیت پوشاک تحت تاثیر قرار گرفته. تا دیروز یک وارد کننده ای که کالا رو به صورت قاچاق وارد میکرد، به طور مثال میرفت کالای 10 دلاری 20 دلاری وارد میکرد، امروز کالای 2 دلاری یا 3 دلاری داره وارد میکنه و این میزان تغییر پیدا نکرده. یکی از دلایل واضحش هم این همه در واقع محل عرضه غیر قانونی پوشاک است که اینها هیچ کدوم جمع نشده یا کم نشده. ولی در کل میخوام بگم اون میزان وارده پوشاک که ما میخوایم در واقع، چه آخه اینجا یه اختلاف نظری هم وجود داره،
صدا رو عنوان میکنه،
من این جمله رو تکمیل کنم، فرمایش شما رو گوش میکنم. ببینید، اون عدد 2.6 که ستاد مطرح میکنه، یا خیلی از دوستان که این عدد رو 5 میلیارد دلار یا 8 میلیارد دلار، این صحبت وزیر وقت هستش، این عدد رو دارن مطرح میکنن، ما در واقع از حجم بازار چیزی حدود 1% و یا کمتر از اون رو داریم به صورت قانونی وارد میکنند کالا رو، یعنی عددی هولوحش 60 میلیون دلار. یعنی میزان واردات پوشاک ما به صورت رسمی چیزی حدود 60 میلیون دلاره، اما اون چیزی که به صورت قاچاق داره میاد این عدد هست که تأثیری در اون نداره. ایجاد نشد.
یه سوال دارم خدمتتون، چه مقدار از پوشاک هایی که الان تو بازار تحت عنوان برند خارجی، پوشاک ترک، پوشاک غیره، حتی برندهای صاحب نام، در واقع داره به فروش میرسه تو همین داخل، در همین تهران داره تولید میشه و صرفاً به خاطر اینکه فرهنگ مردم به سمت کالای خارجی و عدم اعتماد به تولید داخلی، شما در این مارکت در واقع خارج از کشور روش میزنید؟
ببینید این الان بحثش یه بحث کلی تری است که ما باید به این هم ورود پیدا کنیم، اما نوع محاسبه قاچاق طبق فرمایش شما وقتی مسئله مثلا فرمودید از شکاف عرضه و تقاضا محاسبه قاچاق رو میکنن، این یه مقدار تو پوشاک خیلی وجاهت نداره، به واسطه اینکه ممکنه شما در یک سال یک پوشاک یک سال دو سال خریداری نکنید، در یک سال بیایید دو برابر اون حجمی که نیاز دارید رو خرید کنید، چون در واقع امروز میگن خرید پوشاک حتما وظیفه‌ای نیست، شما ممکنه خرید پوشاک رو به واسطه تفریح انجام بدید. امروزه برای میزان قاچاق روش رسمی که وجود داره میزان اشتغاله. ما باید بگیم اگر به طور مثال 5.5 میلیارد دلار تولید داخل داریم و 2.6 قاچاق، اون 5.5 میلیارد چقدر اشتغال برای ما ایجاد کرده و اون ما با تفاوتش ببینید، ما در صنعت پوشاک چیزی بوده 360,000 اشتغال داریم، این ما با تفاوت رو میتونیم قاچاق منظور کنیم که حداقل 2.6 که همون صحبت دوستان ما تو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستش، در واقع حجم بازار رو شامل شده. ما در حوزه پوشاک با یک پدیده ای مواجهیم که شاید تو صنایع دیگه به این شکل نباشه، یک سری برند به صورت محرز دارن تخلف میکنن تو سطح کشور و جالبه طبق صحبتایی که تو کارگروه مطرح میشه خیلی از این اصلا ثبت سفارش نداشتن.
اینا رو قرار بود که جمع‌آوری بکنن.
بله،
حالا نمیدونم که این اتفاق افتاده.
مرحله اول 110 فروشگاه، نه 110 برند، 110 فروشگاه رو شناسایی کرد که تمام این فروشگاه تو مراکز تجاری هم حضور داشتن نه تو خیابون. این 110 فروشگاه رو برخورد کرد، اصلا آماری که امروز به ما دادن چیزی حدود 60-70% کالا از سطح عرضه جمع‌آوری شده.
بذارید ببینیم آقای اصفهانی تایید میکنن دیگه وارد بحث بشین. بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از تصنعکاران برنامه که به مطلب مهم پرداختن، ببینید در بحث این که آیا قاچاق کاهش پیدا کرده یا نه، به نظر من مؤلفه‌های مختلف باید در نظر گرفته بشه، خصوصا امسال با توجه به این که قیمت ارزهای خارجی در کشور ما در مقابل ارزش پول ما خیلی بالا رفت، ارزش پول ما کاهش پیدا کرد. اتفاقا من فکر می‌کنم که دلایلی که میشه گفت که کاهش پیدا کرده قاچاق همین افزایش قیمت ارز خارجی است، به لحاظ اینکه یکی از محاسن قاچاق از نظر قاچاقچیان این هست که قاچاق کالایی رو انجام بدن که در قیمتش در کشور ما در واقع بتونه ارزان‌تر از قیمت کالای تولیدی در داخل بشه عرضه بشه.
البته من عرض بکنم با این تورمی که ما داریم اون در واقع اختلاف قیمت هی داره کمتر و کمتر و قاچاق سودآورتر میشه.
بله.
بنابراین بله. ما ممکنه تا مثلا 7-8 ماه پیش این استدلال درست بود، ولی الان ما دیگه با یک مسئله تورم مواجه هستیم.
بله، عرض میکنم. بله. چون نسبت به آینده فعلا صحبت نکردیم، قطعا در آینده فرمایش شما قابل تحقق میتونه باشه، ولی اون چه که اتفاق افتاده به لحاظ اتفاقاتی که در بحث ارز افتاد، ما شاهد کاهش ورود کالای قاچاق هم از حیث پوشاک و هم از حیث لوازم خانگی بودیم.
تعداد پرونده‌هاتون اینو ثابت
بله.
میکنه؟
حالا یعنی؟ یه نکته‌ای هم هست در بحث اتفاقا، می‌خواستم به تعداد پرونده‌ها اشاره بکنم، منتها تعداد پرونده‌ها با توجه به نحوه عمل کردی که فرضاً امسال با سال گذشته وجود داشته گاهی متفاوته، یعنی کشفیات امسال با کشفیات سال گذشته ممکنه متفاوت باشه، این رو نمیتونیم ملاک قرار بدیم، ولی ورودی پرونده های ما امسال به مراتب بیشتر از سال گذشته بوده، منتها حجم کالای قاچاقی که مشاهده میشه در سطح بازار به مراتب خیلی پایین تر از سال گذشته است.
ما الان ارتباط تلفنی داریم با آقای دکتر حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع مجلس. سلام، حالتون خوبه انشالله؟
سلام عرض میکنم خدمت شنوانی، مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز، خدمتون هست.
آقای دکتر گرمابی، الان ما بحثمون سر این هستش که در مورد پوشاک و لوازم خانگی آیا ستاد مبارزه با قاچاق تونسته از تولید داخل و همینطور مصرف کننده داخلی حمایت بکنه؟
من فکر میکنم بعد در حال شرایط یکی دو سال قبلم در نظر بگیم، در مجموع به نظر میرسه که ما قاچاقمون کمتر شده. البته این اطلاعات شاید مربوط به چند ماه پیش خدمتتون میگم، جدیدترین اطلاعات قاطعا همکاران گرامی اونجا هستن باید در جریان باشن، ولی در مجموع آمارهایی که قبلا اعلام میشد برای کل قاچاق ورودی، آمارهایی که حالا در چند ماه اخیر اعلام شده کمتر نشون میده. قاطعا این نشون میده به هر حال تا حدی موفق بودن. البته هنوز ما خیلی به نظرم کار داریم تا برسیم به نقطه ایدئال که به هر حال هر کالای قاچاق که وارد میشه ما به ازاش شغل رو از دست میدیم. فقط هم باید جدیتر و سختگیرانه‌تر با این موضوع برخورد
کنیم. ببینید آقای دکتر گرمبی، آقای مهندس انصاری هم خدمتشون هستیم و ایشون خب به هر حال در صنایع لوازم خانگی رئیس این انجمن صنایع لوازم خانگی هستند. صحبتشون این بود که ما کاری نداشته باشیم حالا قاچاق کم شده یا زیاد شده، بحث اینه که به هر حال به تولید داخلی لطمه میخوره. حالا خودشون با زبان خودشون بهتر این سوال رو براتون مطرح میکنن.
من با عرض سلام خدمتشون، نکته رو میخوام خدمتون عرض بکنم که به طور کلی ما باید بپذیریم و این اعتقاد باید در بستر برنامه ریزی ها برای جلوگیری از قاچاق باشه که قاچاق اولا ایجاد یک نوع اقتصاد زیرزمینی رو میکنه، یعنی زمینه ایست کامل برای یک چنین اقتصادی. واردات بیرویه، یعنی وقتی که ما بحث قاچاق رو مطرح میکنیم به هیچ عنوان تناسبی رو در نظر نگرفتیم که ببینیم کشور ما از نظر تولیدات ملیمون و تولیدات داخلیمون آیا واقعا اصلا نیاز به واردات هست یا نه.
حالا در مورد لوازم خانگی هست یا نه؟
بله بله، در مورد لوازم خانگی من حالا عرض خواهم کرد که خود من دنبال این مسئله بودم و اقدام شد، خوشبختانه پذیرفتن دولت که لوازم خانگی از ابتدای سال 97 به ایران ممنوع شد.
بله.
علتش هم حالا من براتون با توجه به پتانسیلی که وجود داره عرض خواهم کرد جناب قالیباف. نکته بعدی آسیبی که واقعا از کردن به تولیدات ملی میزنه و بعد مسئله‌ای که اشاره هم کردین شما، عدم پرداخت مالیات و سایر حقوق دولتی است که همین مسئله از دو وجه باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که بالاخره دولت باید، ما دنبال این هستیم و این اعتقاد رو داریم که درآمد دولت مبتنی بر اخذ مالیات باشه، همونطوری که خیلی از کشورهایی که صاحب نفت نیستن و عرض کنم که خامپوشی نمی کنن تمام بودجه دولتشون داره از طریق مالیات تامین میشه. پس قاچاقچی دو وجه داره، یکی همون نکته اولی که خدمت عرض کردم، دوم این که لطمه شدیدی به بودجه کشور میزنه به دلیل عدم پرداخت مالیات، و نکته بعدی رکود و تشدید بیکاری در جامعه هست که این نکته هایی که چهار نکته خدمت عرض کردم که واقعا من روش بسیار در واقع نظری دارم که باید توجه قرار بگیره. اما اگر اجازه بدین من برمیگردم به یکی دو موضوع دیگه که اصولا ما
آقای مهندس کردیم. ببخشید چون آقای دکتر گرمابی باید پاسخ بدن، در واقع چون حوزه فعالیت شما در کمیسیون صنایع به هر حال رسیدگی میشه، میخوام سوال کنم به طور مشخص آیا واحدهای تولید لوازم خانگی در کشور ما به دلیل پدیده قاچاق موردی داشتیم که تعطیل بشن؟
اصلا که جناب قالیباف، من خدمت جناب آقای دکتر مابی هم باید این اشاره بکنم که ببینید مسئله تعطیلی صرفا نیست، ولی مسئله کاهش تولید هست، این یه نکته،
یا کمتر از ظرفیت.
بله. نکته دیگر این که به هر حال امروز که هزینه تولید ما بالاست، دلایلی که خود جناب عالی میدونید و نیازی نیست من اشاره داشته باشم، هم در بود مواد اولی، و بنابراین وقتی هزینه تولید بالاست طبیعتاً وقتی که یک کالای مجلو لوازم خانگی به صورت قاچاق وارد میشه به دلیل همون چهار موردی من عرض کردم، پس میتونه قیمتش پایین تر باشه، مضافاً این که قابل تکیه نیست که آیا کیفیت لازم هم دارن یا ندارن. یعنی این مهمه. یعنی اون قاچاقچی که نمیره یک کالای با کیفیت رو بگیره که قیمتش هم بالا و مناسب باشه، اون دنبال اینه که یه کالای بیاره دبیگردی، و از این فرصت اقتصادی و عرض کنم که بعضی هایی که واقعا زمینه برای خرید ندارن سوء استفاده کنه برای ارائه اون کالاش. پس بنابراین تأثیر مستقیمی خواهد گذاشت بر در واقع
کاهش
کالای تولید ملیمون.
آقای دکتر گرمابی در خدمتون هستیم.
فرمایید من خدمتتون عرض کنم که ببینید من کاملا موافق هستم با آقای منصوری، شکی نیست که به هر حال هیچ کس نمیتونه موافق ورود کالای قاچاق باشید به هیچ وجه، قطعا باید انشاءالله به جایی برسیم که به صفر برسیم. اما در مورد خود واردات و ممنوعیت واردات، ببینید یه نکته هست که به هر حال اگر تقاضا زیاد باشه و عرضه کم باشه به هر دلیلی در حقیقت زمینه برای قاچاق بیشتر فراهم میشه. ما در شرایطی فعلی که در جنگ اقتصادی هستیم با دشمن قطعا شرایط فرق میکنه، او خیلی از شرایط قبلی تغییر کرده، ممانعت از ورود اغلب کالاها انجام شده، جدی شده. اما در این شرایط عادی ما اگر به طور کلی کلا ممنوع کنیم ورودی کالا رو و اگر تقاضا وجود داشته باشه، این تقاضایی که وجود داره سبب ایجاد قاچاق خواهد شد. بنابراین باید با اعمال تعرفه‌های مناسب، این تعرفه‌های مناسب رو میتونیم طوری تعیین کنیم که بتونیم از صنعت داخلمون حمایت کنیم.
بله.
ولی اگر کلا ممنوع بشه ولی نیاز وجود داشته باشه، این خودش یه عامل در حقیقت برای افزایش قاچاق میتونه باشه. این در شرایط عادی از خدمت در شرایط فعلی که قطعا ما برای خاطر شرایط خاصی که هست خیلی از کارها ممنوع شده وارداتش و خوب ادامه خواهیم داد تا وقتی شرایط.
آقای گرمابی، یک حالا تا شما هستید پشت خط ما، من این مسئله رو مطرح بکنم. یکی از اون مسائل خیلی مهمی که باهاش مواجه هستیم مقاومت‌های محلی است برای مسئله مبارزه با قاچاق. یعنی مثلا شما می‌بینید که در برخی از استان‌های مرزی ما همکاران شما، نمایندگان محترم مجلس، میان و یه جورایی دولت رو، استاندار رو، به هر حال مقامات ستاد رو تحت فشار قرار میدن که به هر حال این مسئله ادامه پیدا بکنه. نمیدونم اگر که دوستان استودیو اینو تایید میکنن بحث رو بپذیم، بعد آقای دکتر گرمابی در مجموع پاسخ بدن. آقای افتخاری.
بله، عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر. ببینید در گذشته این مسئله بوده که برخی از نمایندگان نامه هایی رو نوشتن به مناطق آزاد، به رئیس مناطق آزاد، که میزان واردات رو ما در سال گذشته سهمیه بندی کرده بودیم به مناطق آزاد، اجازه بدن این رقم افزایش پیدا کنه. چرا؟ چون در واقع سکنه اون منطقه دارن اونجا فعالیت اقتصادی میکنن. ببینید بحث پوشاک یه مقدار متفاوت‌تر هست با لوازم خانگی. ما در پوشاک در دهه حدود 80 واردات پوشاک ممنوع بود و این سبب شد تولید داخل ما انقدر قدرت پیدا کنه. ما حد فاصل سال 79 تا 82 مزیت نسبی تو صادرات پوشاک داریم و جالبه، دوستان شاید این رو الان یه مقدار براشون ثقیل به نظر برسه، که ما اولین کشوری که به صادرات میکردیم آلمان بود، دومی ایتالیا بود، سومی سوئیس بود. یعنی تولید کننده و صنعتگر ما صادرات میکرد به بازارهای اروپایی و اون بازارها رو در اختیار خودش گرفته بود. به یک باره در به کشور بدون هیچ برنامه ریزی باز شد، ما تمام توان داخل و تولید داخل رو از بین بردیم. و نکته جالب توجه اینه که واحدهای ما الان دارن با کمتر از 50% ظرفیت دارن فعالیت میکنن. ما وقتی یک صنعتی رو میتونیم در واقع روش حساب کنیم، هیچ دشواری نداره، هزینه اشتغالش به مراتب یک چهارم استاندارد هزینه اشتغال تو ایرانه، چرا نمیایم برنامه‌ریزی درستی راجبش داشته باشیم؟ کشور همسایه ما، کشور ترکیه، 18.5% اقتصادش رو صنعت پوشاکش تشکیل میده. در سال گذشته رو عرض میکنم خدمتتون، وقتی ما این بستر رو داریم چرا میایم به گونه عمل میکنیم که در واقع صنعت پوشاک تو اقتصاد ما کمتر از 1% باشه؟
آقای افتخاری اجازه بدید که آقای دکتر گرمابی اگر این موضوع رو که مقامات محلی، حالا از جمله نمایندگان، استانداران، یه جورایی به هر حال تحت فشار قرار میدن روند مبارزه با مبادلات، ساماندهی مبادلات مرزی رو، اگر نکته ای هست بفرمایند.
اگه بفرمایید بندشون باید برگردم سن من نظرم خدمتتون بگم و مرخص بشم.
خواهش میکنم.
این نظر شخصی خود من هست البته. من فکر میکنم بله موافق هستم با شما، به دلایل مختلف که مهمترینش بیکاری موجود در به خصوص مناطق مرزی ما هست. به هر حال یه دست هموطنان ما به خاطر اینکه گذر روزگار رو انجام بدن به کار به هر حال موضوع مشغول هستن که به هر حال بین مرز رفت آمد میکنن. حالا با یه شرایطی کوله برها و شرایط مشابه های دیگه هم داریم. یعنی مقامات محلی به خاطر اینکه به هر حال اشتغال ایجاد بشه و بیکاری زیاد نشه
دلی.
موافقت میکنن با این مباحث. از جمله همکاران خود ما در مجلس به هر حال در شرایطی درخواست داشتن که این در حقیقت معافیت های خاص، استثناء های خاصی قائل بشن. و حتی به نظر من ما هرچه مناطق آزاد رو زیاد میکنیم، خود این مناطق آزاد یکی از حفره هایی هست که به خاطر به هر حال تعداد زیاد اینها میتونه قاچاق رو زیاد کنه.
بسیار عالی.
اگرچه مناطق آزاد قطعاً در حال
این به چه قیمتی که ما بخوایم برای اشتغال بخش کوچکی از جامعه، اشتغال بخش عمده ای از جامعه رو از بین ببریم یا دچار اختلال کنیم؟ این توجیه به اعتقاد من توجیه منطقی نیست. داره یک صنعت یک کشور از بین میره، کارخونه جات ما داره تعطیل میشه.
بنده خودم موافق نیستم با این استدلال، ولی هر چه بنده خودم با این استثناها قائل شدن و عرض کردم حتی با افزایش بیش از حد مناطق آزاد خودش خفره‌هایی میشه برای ورود کالای قاشاق مخالف هستم. به هر حال نظر قاطبه به هر حال همکاران ما این هست که این حکومت میکنه به اشتغال و به هر حال اقتصاد در شرایطی که ما یه مقدار تو این زمین ها مشکل داریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو. با شما خداحافظی.